دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. آیت الله سیستانی، پرنفوذترین مرجع تقلید شیعیان در عراق، روز جمعه خواستار تشکیل دولت جدیدی در این کشور شد که به گفته او در سطح ملی پذیرفته شده باشد و به توصیف او از اشتباهات گذشته دوری کند. یک روز پیش از آن باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در جمع خبرنگاران در واشنگتن گفت که اگر ایران هم مثل آمریکا بر اتحاد مردم عراق و احترام برابر به حقوق شیعیان و سنی‌ها در این کشور تاکید داشته باشد، می‌تواند نقش سازنده‌ای در ایجاد ثبات در عراق بازی کند. در همین روز جان کری، وزیر خارجه آمریکا، احتمال همکاری با ایران درباره بحران عراق را منتفی دانست، اما احتمال داد تهران و واشنگتن در مورد عراق به تبادل اطلاعاتی بپردازند. از سوی دیگر روز دوشنبه گذشته، یک روز پس از آن که لیندسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا، از لزوم همکاری میان ایران و آمریکا برای مقابله با تشکل شبه نظامی دولت اسلامی شام و عراق معروف به داعش سخن گفت، جان مک‌کین از سناتورهای ارشد همین حزب با این نظر به شدت مخالفت کرد. از سوی دیگر حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز 24 خرداد اعلام کرده بود که هرگاه آمریکا علیه داعش اقدام کند، می شود درباره همکاری با این کشور فکر کرد. هفته گذشته باراک اوباما اعلام کرد برای کمک به نظامیان عراق به منظور مقابله با داعش، آمریکا 300 مشاور نظامی به عراق گسیل خواهد کرد. آیا حالا زمینه همکاری میان ایران و آمریکا برای مهار کردن داعش فراهم شده؟ این پرسش اصلی برنامه دیدگاه هاست از سه میهمان این هفته. محمد صادق جوادی حصار از مشاوران مهدی کروبی، رهبر حزب اعتماد ملی در مشهد. رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه استریر در واشنگتن. و منصور فرهنگ، نماینده ایران در سازمان ملل در دوران دولت موقت انقلاب در نیویورک. آقای جوادی حصار، واکنش ها در ایران به قدرت نمایی داعش در عراق چی بوده؟
عمدتاً توأم با نوعی از نگرانی و در دو حوزه عمومی شیعه و سنی، به نظر من هم نگرانی هست هم تنفر از رفتارهایی که دارن انجام میدن. نگرانی از این که بالاخره این تا کی میخواد ادامه پیدا بکنه، آیا میتواند دامنش گسترده تر بشه، آیا میتواند تبدیل به یک نزاع قومی جدی بشه اونطوری که خب داره تبلیغ میشه تو بعضی از رسانه‌ها، یا اینکه همچنان در حد یک رفتار گروهی بین یک گروه معارض با یک دولت مرکزی مثلا میماند و کمتر رنگ عقیدتی پیدا میکنه از جنسی که ممکنه منجر به توسعه منازعات مثلا عقیدتی در سطح منطقه هم بشه یا نه. این نگرانی هست. ولی رسانه‌های جمهوری اسلامی که خب موضع کاملا مخالف و در موضع حمایت از دولت مرکزی عراق دارن حرکت میکنن و این گروه رو هم همونطور که در خیلی از جاها گفته میشه، اینجا هم در رسانه‌های داخلی ایران به عنوان یک گروه تروریستی و صفاک و بیرحم کاملا دارن معرفی میکنن و در این منطقه‌ای که بیشتر منطقه شرق ایران هست و من بیشتر باشون ارتباط دارم از نظر کارهای فرهنگی و سیاسی، در بین گروه‌های شیعه و سنی عمدتاً نوعی از بیزاری از این جور رفتارها کاملا به چشم می‌خوره. من حداقل طی همین 3-4 روز گذشته در 15 تا گروه وایبری منو مشترک کردم با خودشون که بیشتر از مناطق زاهدان و سیستان بلوچستان و شرق کشور بودن، که می‌دیدم چطوری مردم و اون جوان‌ها تو گروه‌های 40 نفره 50 نفره نظراتشون که می‌ذاشتن عمدتاً نوعی از بیزاری از اینجور رفتارها دیده میشد.
آقای نفیسی، در واشنگتن موضع‌گیری‌های روز پنجشنبه باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، و جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، درباره نوع و حد و حدود تنظیم مناسبات با ایران برای مهار داعش در عراق رو چگونه تحلیل و تفسیر میکنید؟
دولت پرزیدنت اوباما در نظر داره که از ایران تقاضا بکنه که یا تقاضا کرده است که کمک بکنه به ایالات متحده و عراق در وضعیت موجود در عراق و در جلوگیری از داعش و اصولا در مرحله اول خوب آرومتر بود، ولی بعدا دیگه آشکارا شرایطش هم مشخص شد که پرزیدنت خواست که ایران یک طرفه عمل نکنه، بلکه بیاد و به ثبات در عراق کمک کنه. این برخورد و این نوع نظر البته به شدت مورد مخالفت جمهوری خواها، مورد مخالفت طرفداران عربستان و خود دولت عربستان و البته طرفداران اسرائیل و دولت اسرائیل قرار گرفته و میگیره. بدین معنا که اینها دولت ایران دولتی غیر قابل اعتماد، دولتی معاند، دولتی در طرف تروریستان، نه مخالف با تروریستان میدونن و این سؤال رو میکنن که چطور میشه دولتی که فرضاً در سوریه در کنار دولت سوریه در مقابل نیروهای مختلف موضع گرفته و طرفدارانش در اونجا جنگیدن اینجا بیاد و مثلا در کنار آمریکا قرار بگیره. ولی خب یه موضوع مشخص این است که هم در سوریه و هم در عراق این گروهی که می جنگن به هر صورت با ایران و منافع ایران یکسو نیستن. قسمت از اونها که داعش خونده میشه اینها از اتحاد تروریستای النصر سوریه و طرفداران تروریسم در عراق اینها با هم تشکیل شدن، ولی خب البته این یک گروه نیست و چندین گروه هن که در موقع خودش به توضیح این گروه های مختلفی که در جریان اخیر در عراق شرکت داشتن خواهم پرداخت.
آقای فرهنگ، جان کری وزیر خارجه آمریکا احتمال همکاری آمریکا با ایران بر سر عراق رو منتفی دونسته، اما احتمال داده که تهران و واشنگتن با هم در این زمینه تبادل اطلاعات کنند. علت محدودیت همکاری به تبادل اطلاعات چی میتونه باشه؟
اولا این شعارهایی رو که وزرای خارجه یا رهبران ایران میدن باید کنار گذاشت و اول به واقعیت نگاه کرد و اون که اگرچه هم ایران و آمریکا هر دو خواهان شکست و یا حداقل مهار کردن داعش هستند، اما هدف اونها از این مهار کردن و ایجاد یک دولت باثبات در عراق به کلی با هم متفاوته. و دوم این که اگرچه داعش خصوصا در رسانه‌های غرب به عنوان یک تشکیلات تروریستی مسئول این تجاوز هست و صحیحم است، اما واقعیت بر مبنای گزارشات متعددی که من در این روزها خوندم اینه که به دلیل رفتار دولت نوری المالکی با سنی‌های عراق خصوصا در استانهایی که اکثریت مردم سنی هستند اینقدر نارضایتی و احساس بیگانگی نسبت به نوری المالکی و به طور کلی دولت شیعه عراق وجود داره که اگرچه اکثریت سنی ها از جهت ایدئولوژیک و فکری با داعش مخالفند، ولی حس انتقامجویی و مقاومت در برابر دولت المالکی که از خشونت بسیار وسیع علیه سنی ها استفاده کرده دارن حمایت میکنن. بنابراین این فقط یک گروه تروریستی نیست، یعنی اینکه اکثریت بزرگ سنی ها در ایالاتی که ایالات غربی عراق و از جمله جنوب موصل با دولت عراق احساس خویشاوندی نمیکنن، فکر میکنن حذف شدن. دوم اینکه ایران و آمریکا هیچ همکاری بین اونها ایجاد نمیشه، برای اینکه ایران این تقابل رو به طور اصل به یک تقابل شیعه و سنی میبینه. در 11 سال گذشته ایران همیشه به گروه های میلیشیای شیعه عراق کمک کرده، آموزش داده، اسلحه داده و حتی این همکاری به قبل از تسخیر عراق به وسیله قوای آمریکا برمیگرده و به طور کلی در سوریه هم همینطور. یعنی این راهی رو که میخواد بین ایران و عراق و سوریه و جنوب لبنان ایجاد بکنه میخواد رهبران شیعه مسلط به این منطقه باشن. کری وقتی میگه که ایران اگر موضعش عوض بکنه، من فکر میکنم که بین موضع اوباما و موضع بعضی جمهوری خواهان که زبان مختلفی استفاده میکنن و ولی هر دو یه چیزی رو میگن. اوباما میگه ما با ایران میتونیم همکاری بکنیم اگر ایران طرفدار یک پارچگی عراق و دولت فراگیری باشه که مذهب یا قومیت و معیار مشروعیت قرار نده. در ایران هم چیزی امکان پذیر نیست. در ایرانی ما داریم صحبت میکنیم که در شهرهای اصلی ایران سنی ها اجازه داشتن مسجد ندارند. بنابراین این دولت و این رژیم هیچ کس نمیتونه باور بکنه که میتونه در رفتار خارجی و سیاست خارجی خودش رفتار فراقومی و فرامذهبی داشته باشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای جوادی اسار شنیدید صحبت‌های آقای فرهنگ رو و قبل از اون آقای رسول نفیسی رو در مورد اینکه داعش چه جور گروهی هست. آیا مقام‌های ایران اراده و رغبت به همکاری با آمریکا برای مهار داعش رو دارن در همون چارچوب خواست مثلا آیت الله سیستانی که از لزوم تشکیل بلافاصله دولت جدیدی در عراق سخن به میان آورده که در سطح ملی به گفته او پذیرفته باشه و به توصیف او از اشتباهات گذشته دوری کنه؟
به نظر من اون چه که آیه سیستانی ازش صحبت میکنن دفاع از یک پاشگی عراق و از نگاه ایشون گروه داعش حامی یک بخش از اقلیت سنی معترض در عراق نیست، بلکه یک گروهی است که کاملا رفتارهای خشونتگرای تروریستی رو پیش خودش کرده. در مبارزات سیاسی متعارف هیچ نقشی تا حالا در عراق علی ظاهر ما ندیدیم ازش، و اینکه گروه‌های معترض عراقی به اینها پناه برده باشن یا از به تعبیر آقای دکتر فرهنگ از حس انتقام‌جویی و بیگانگی بین خودشون و دولت مرکزی درباره اونها سکوت کرده باشن، اینها به نظر من بیشتر از حد اخبار و اطلاعات رسانه‌ای و گمانه‌زنی فراتر نیست، چون هیچ مستندی برای این ماجرا دیده نمیشه. مدتی قبل در عراق یک انتخابات برگزار شد که این دولت فعلی محصول دموکراسی آمریکاست در عراق، یعنی آمریکایی‌ها این دولت رو ساختن، سر کار آوردن، شالوده‌هاش رو درست کردن، نظارت همگانی، کنترل‌های عمومی و هیچ صحبتی هم از این جنسی که در انتخابات های منطقه شد که انتخابات درست برگزار نشد یا از جنس انتخاباتی مثلا در سوریه برگزار شد و دوباره غربی از جمهور آمریکا نسبتش معترض بودن، در مورد عراق هیچ از این صحبت ها نشنیدیم که کسی نسبت به انتخابات معترض باشه یا بگن که گروه های مختلف امکان رقابت نداشتن. ولی خب یه عده تو انتخابات رأی نیاوردن یا دولت مالکی رأی آورده. اگر قرار برای این باشه که بگیم هر کسی که رأی کمتری داشت حتما باید دست به اسلحه ببره یا هر کسی که در یک ائتلاف از قدرت کمتری برخوردار بودی باید نسبت به رفتارهای نامتعارف تروریستی در کشور مثلا سکوت بکنه یا همراهی نشون بده، این با چارچوب‌های مورد دفاع دموکراتیک منافات داره. به گمان من اون که الان در اون منطقه داره اتفاق میفته سرریز پتانسیلی است که نیروهای داعش با حمایت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای داشتند و در سوریه نتوانستند به سرانجام برسونند. فضای عمومی و مثلا قفلت‌های ناشی از برخی از درگیری‌های داخلی در عراق رو مثلا مناسب‌تر دیدن، در اونجا یه مقدار مانور بیشتری کردن. این که در یه فرصت بسیار اندکی یه اتفاقی اینجوری میفته که دو تا استان از مناطق مرکزی و شمال عراق مورد تعرض قرار میگیره، این به نظر من که حالا نمیخوام بگم من کارشناس جنگم ولی جنگ رو تجربه کردم، توی جنگ بودم، اینجوری نیست که بگیم مثلا خیلی کار خارق العاده ایه، چون همینقدر که از خط مرزی رد شدی اگه به خاطرتون باشه عراق در عرض 24 ساعت تا پشت دروازه‌های اهواز هم اومد، ولی آمدن یک بحث، ماندن، دفاع کردن، استحکامات ایجاد کردن یه بحث دیگه است. مسائل رو به نظر من باید از هم تفکیک کرد. من تصور میکنم بین ایران و آمریکا در این مسئله یک منفعت مشترک وجود داره، با این که ایران تلاش میکنه که در عراق یک پارچگی حفظ بشه، چون حفظ یک پارچگی عراق و حفظ تمامیت ارضی عراق و آرامش در عراق به آرامش ایران کمک میکنه. زاویه نگاه هم با جناب آقای فرهنگ و دوست عزیزمون نفیسی در اینجاست که من کاملا به ایران برای حفظ منفعت خودش در عراق یا در سوریه یا هر جای دیگه مشروعیت میدم، همونطور که به منفعت جویی های متعارف بین المللی آمریکا در منطقه مشروعیت میدم. یعنی آمریکا هم میتونه در منطقه به صورت متعارف از روش های دیپلماتیک منافعش رو دنبال بکنه و این حق رو باید به همه کشورها بلیجه به همسایگان عراق بده، چون ناآرامی در عراق دقیقاً متعارف است با ناآرامی در داخل کشور ایران و یا میتواند حتی زبان های آتش منطقه رو با آتش بکشه. بنابراین اگر دیگران حق دارن که نگران وضعیت عراق باشن، جمهوری اسلامی هم حتما این حق رو باید برای خودش قائل باشه. ما نباید معترض بشیم که چرا ایران مثلا نگران وضعیت اونجا سیاد میخواد از یک روشی در اونجا اعمال نظر بکنه که به نفع ایران تموم بشه. من این حق رو کاملا به هر کشوری از جمله ایران میدم که در یک کشور همسایه منافع خود رو دنبال بکنه، البته به روش های معقول و متعارف و دیپلماتیک.
آقای نفیسی، دو تا نظر هست اینجا، یکی اینکه گروه داعش یه گروه تروریستیه، یکی دیگه اینکه در این حال این گروه یه پیوندهایی داره با بخشایی از جامعه عراق که ناراضیه.
ببینید سقوط موسال که دومین شهر بزرگ عراق بسیار معناداره. چطور ممکنه یک شهری با یک پادگانی که 50,000 نفر آدم از اون حفاظت میکنن با اسلحه پیشرفته به این سرعت سقوط کنه و الان آشکار شده که اون جنرالی که در اونجا بوده یعنی مهدی الغربی شهر رو بدون هیچ نوع برخوردی تحویل داده و بعد دیدیم که این گروه به راحتی راه خودش رو کشید اومد و مستقر شد و این رو ما از این لحاظ بررسی بکنیم که یکی خود این گروه داعشه که از ائتلاف جبهه النصر مال سوریه و طرفداران ابو مصعب زرقاوی عراق این تشکیل شده، این یک که این یک گروه تروریستی خشنه که حتی خود القاعده این رو قبول نداره هست. ولی این تنها گروه جنگنده در عراق نیست، همینجور که گفتم مثلا دیدیم که در موسل مقاومتی نشد به دلیل اینکه اینها کسانی هستن که یا به شدت از دولت مرکزی گریزانند یا بازماندگان ارتش صدام هستن که ما به طور مشخص میدونیم که معاون سابق صدام حسین عزت ابراهیم الدوری که هنوز زنده هست با همکاری ارتشی که دراویش نقشبندیه درست کردن به نام جیش رجال طریق نقشبندیه ائتلاف کرده و این جیش خودش یک نیروی با تحرک و قویه و جنرال الدوری فرماندهی این رو به عهده گرفته. بنابراین ما می‌بینیم که بازماندگان حزب بعث، بازماندگان ارتش عراق، ناراضیان سنی، تروریستای داعش، اینا همه با هم در یک جا ائتلاف کردن و البته این رو باید به آقای مالکی تبریک گفت که فضا رو آنچنان کرده که این همه مخالف داره. ولی در این حال یک واقعیت هم نظر دور نباید داشت، این است که وقتی که ایالات متحده ارتش و دولت عراق رو نابود کرد و بعداً به طور کلی از اونجا خارج شد، انتظار این کاملا میرفت که جریان به این شکل در بیاد و در خلایی که ایجاد شده بود فقط منتظر بود که یک نیروی وارد بشه خرابکاری کنه و بیاد جلو، که این نیرو رو الان میبینیم که ایجاد شده. بنابراین باید این جریانات رو در بستر زمان و مکان قرار داد و این ضعف دولت مرکز عراق رو که میبینیم نهایتا به پاشیده شدن کشور عراق خواهد انجامید و این چیزی است که اغلب افراد پیش بینی میکنن و در اینجا هم بسیاری از زعمای قوم به ایالات متحده به دولت آقای اوباما پیشنهاد میکنن که فقط تمرکزش رو روی کردستان بگذاره و دیگه امیدی به عراق به عنوان یک کشور متحد نداشته باشه. و بنابراین اون چیزی که ما میبینیم در برابر ما یک کشوری در حال از هم پاشیده شدن وجود داره و نقش ایران چه خواهد بود؟ نقش ایران دقیقاً به نظر من از چند لحاظ قابل مطالعه است. یکی این که طرفدار دولت مرکزی عراق، یکی این که با داعش جنگیده در سوریه با اون مخالفه و مسئله دیگه این است که مسئله شیعه سنی شده. و ببینید این که جناب جوادی حصار میفرمان که آیت الله سیستانی فقط در جهت همه ملت عراق صحبت کرده، من باش مشکل دارم به لحاظ اینکه آیت الله سیستانی وقتی که ایالات متحده به عراق حمله کرد همچی فتوایی نداد. دقیقا این نشون میده که جریان شیعه سنی است و به هیچ وجه ما نمیتونیم اون فتواهای آقای سیستانی در جهت کل ملت عراق بدونیم. پس چطوره که شون وقتی که ایالات متحده به عراق حمله کرد همچی فتوای تند تیزی رو نداد و سکوت کرد و نهایتا میبینیم که حالا در مقابل این جریانات اخیر جبهه گیری میکنه.
آقای فرهنگ شما میخواین نکته اضافه بکنین در ارتباط با گفته های آقای جوادی حصار؟
اولا انتخابات در عراق به طور کلی اکثریت قریب به اتفاق شاید بیش از 90% و در بین سنی هاش بیش از 95% مردم بر مبنای هویت مذهبی و قومی خودشون رأی میدن، نه بر مبنای هویت ملی. بر این مبنا چون شیعیان اکثریت رو تشکیل میدن، اینها میتونن همیشه در انتخابات در پارلمان اگرچه گروه های مختلفن ولی میتونن یک ائتلاف گروه های شیعه درست بکنن. ولی اگر دموکراسی حاکمیت اکثریت بدون توجه به حقوق اقلیت ها، پس بنابراین هیتلر هم که رأی اکثریت رو داشت هر کاری کرده صحیح بوده. من هم با آقای جوادی 100% موافقم که ایران باید از منافع خودش در منطقه و در های دیگه دفاع بکنه، ولی واقعیت امر اینه که در ایران رژیم از منافع خودش دفاع میکنه نه از منافع ملی. یعنی دفاع از منافع ملی با دفاع از منافع رژیم تفاوت های کیفی داره. بنابراین در عراق اگر امید این رو داشته باشیم که این مسائل بخواد حل بشه، همطور که آقای نفیسی توضیح میداد، داعش به عنوان یک گروه تروریست بتونه منزوی بشه، در اون زمانی که اینکه اکثریت اومده هر کاری میخواد بکنه میتونه، این رو باید کنار بگذارن، بگن اکثریت به طور مسلم حق شرکت در حکومت داره و حکومت فراگیر، خصوصا در یک کشوری مثل عراق که کردستان عملا مستقل شده. در کردستان یک سرباز عراقی حق ورود نداره، پرچم عراق وجود نداره، سرود ملی خودشون رو دارن، معاملات خارجی خودشون رو بدون کوچکترین توجهی به دولت عراق خودشون انجام میدن. و بعد استانهایی که اکثریت سنی دارن، چون عراق بر مبنای قانون اساسیش میتونه دولت مرکزی قدرت داره، یعنی کارهایی رو که سیاستهایی رو که مالکی در مناطق سنی، بمبارونهایی که در این مناطق در همین ماهای اخیر کرده، نارضایتی وسیعی در اونجا ایجاد کرده که وقتی داعش یک گروه تروریستی خشن آدمخوار وقتی وارد اونجا میشه، مردم از زور نفرتی که نسبت به دولت مرکزی دارن حاضرن خوشامد بگن و یا حداقل سکوت بکنن. بنابراین تا زمانی که عراق کثرت‌گرایی رو نپذیره، فردیت رو نپذیره، عراق میتونه سومالی آینده بشه. کردستان جای خودشه، ولی سنی ها و شیعه ها اگر کثرت‌گرایی رو نپذیرن و ابتدایی ترین اصول حقوق مدنی و حقوق بشر رو نپذیرن، هیچ بعید نیست که عراق سومالی بشه و اون موقع ایران و عربستان سعودی و کشورهای خارجی میتونن از این ماجراها در چارچوب منافع خودشون بهره برداری بکنن و یا آتش بیار معرکه باشن. همونطور که وقتی ایران و عراق با هم میجنگیدن، بعد از تابستون 1982 که ایران موفق شد گروه های عراقی رو از ایران خارج بکنه، کشورهای عربی خلیج فارس حاضر شدن به ایران 20 بیلیون دلار غرامت جنگی بدن که ایران آتش بس رو بپذیره، ولی در اون موقع آقای خمینی گفتش که باید از راه کربلا بریم به قدس. این تصمیم آقای خمینی هیچ ارتباطی با رفاه و امنیت و حیثیت ملت ایران نداشت، ولی برای بلند پروازی های ایدئولوژیک آقای خمینی ابزار مناسبی بود. بنابراین ما یکی بعد واقعیت ها رو در نظر بگیریم، یکی قضاوت ارزشی. قضاوت ارزشی در این رابطه آیا بر مبنای رفاه و امنیت و حیثیت جامعه است و یا اولویت های رژیمی که بر مردم مسلطه.
آقای جوادی اسار، آیا گرایشی در میان بلندپایگان جمهوری اسلامی ایران هست که از نفوذ ایران به نفع کثرت‌گرایی فراگیر در عراق که آقای فرهنگ بهش اشاره کردن استفاده بکنه، اونطور که آیت الله سیستانی هم بر اون تاکید کرده و باراک اوباما هم روز پنجشنبه در موردش گفت؟
در نقش سخنگوی جمهوری اسلامی نمیتونم صحبت کنم، منم خودم به خیلی چیزا ممکن انتقاد داشته باشم، ولی زاویه دید دارم خدمت دوستان عزیز عرض میکنم. ببینید، شما میفرمایید که مثلا شهر موصل 50,000 نفر از اونجا حفاظت میکردن، تا حالا این آمار منو چقدر دقت داشته باشه، اما فرض رو بر این میذاریم که 50,000 نفر زیر دست یه فردی در اونجا از شهر حراست میکنن و اصلا شهر در حالت جنگی نیست، در حالت عادیه. بعد یه مرتبه گروهی حمله میکنن به شهر و این فرد به جایی که بسیج کنه نیروها رو در مقابله، فرمان خاموشی میده، مقاومت نمیکنه. در حقیقت با یه خیانت روبرو میشن که یه فردی مثلا اون مجموعه 50,000 نفر رو به جایی که بسیج کنه خل سلا میکنه یا اصلا به آرامش دعوت میکنه، میگه شما مقاومت نکنید. این رو در هیچ عرفی از تعاریف بین الملل و یا جنگ و یا حرکت های مردمی نمیتوانیم معادله با اقبال مردم تلقی بکنیم، بگیم مردم موصل رفتن گاو و گوسفند کشتن جلو داعشی ها که حالا بفرمایید. در این شرایط ما نمیتوانیم بگیم که مردم عراق یا مثلا شهر موصل یا شهر استان های دیگه با این گروه هماهنگ بودن یا همراه بودن، یا اصلا این رو نمیتوانیم جنگ شیعه و سنی بدونیم. آقای سیستانی اگر در دوره حمله آمریکا به عراق اعلان جهاد نداد در برابر حمایت از صدام، ولی اینجا همین چیزی که شما دارید میگید بحث تجزیه مطرحه. خب در این شرایط است که آیت الله سیستانی احساس وظیفه ملی میکنه یک پارچگی عراق حفظ بشه. اون چیزی که به نظر من اهمیت داره اینه که اجازه ندهند یک گروهی بیاد به دروغ دایه‌دار نمایندگی فکری و فرهنگی یک جماعت اهل سنت عراق بشه که اونا در اقلیت هم هیچ کس از این که حقوق اقلیت در عراق نادیده گرفته بشه دفاع نباید بکنه. در جمهوری اسلامی هم هیچ کس این کار رو به صورت رسمی نمی کنه. حالا ممکنه آدمای به صورت غیر رسمی یه کاری رو انجام بدن، کما اینکه در من اینجا به عنوان دیپلمات جمهوری اسلامی حرف نمیزنم که من مجبور باشم هر کاری جمهوری اسلامی میکنه دفاع کنم. بنده معتقدم که در جمهوری اسلامی هم حقوق عده‌ای پایمال میشه، در عراق هم پایمال میشه، در کشور اروپایی هم ممکنه حقوق اقلیتی پایمال بشه.
خلاصه میکنی؟
عرض بنده این است، بله، به نظر من موضوع در عراق به ویژه از جانب داعش به هیچ وجه بحث فرقه‌ای شیعه و سنی نیست. بحث یک گروهی است که اونجا پول به دست آورده، چپاول و غارت، حالا میخواد یه حکومتی هم برای خودش درست کنه. فردا دیگران بگن که خب یک ضرب المثل معروفی است که میگن را بنداز جا بنداز، اینا میخوان حکومت را بندازن بعدم دنیا جا بندازه که حکومت جدید اینجا تشکیل شده.
با سپاس از شما آقای محمد صادق جوادی حصار، آقای منصور فرهنگ و آقای رسول نفیسی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.